أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. یکی از ادله قائلین به تناسخ نزولی این بود که گفتن اگر نفوس اشقیا و اشرار بعد از رهایی بدن به بدن عنصری دیگری تعلق نگیرند، مجالی برای تهذیب آنها نیست، زیرا آنها از راه صور خیالیشون معذبن و صور خیالی موضوع مادی میطلبد. اگر نفس بعد از بدن، بعد از مرگ به بدن مادی تعلق نگیرد، قهرن قوه خیالی هم نخواهند داشت. وقتی قوه خیال نبود، صور خیالیه هم نخواهد بود. وقتی صور خیالیه نبود و خیال نبود و بدن نبود، شدن مجرد، یک موجود مجرد از بدن و قوای خیالی، این جز جایگاهی در عالم قدس جای دیگه نداره و اونجا هم جایی برای عذاب نخواهد بود. پس این اشرار و اشقیا اگر به بدن عنصری دیگری تعلق نگیرن، معذب نخواهند بود. و تعلیل کردن، صبر و تقسیم آوردن که موضوع خیال هیچ یک از اون مواردی که ذکر کردن نمیتونه باشه، سیستم مغزی نمیتونه باشه که اون هم با مرگ فاسد میشود، اجرام علوی نمیتونه باشه و همینطور یک موجود مرکب از موجود اسیری نمیتونه باشه که تو بحث شب گذشته اینها رو تحلیل کردن و نتیجه این شد که پس این نفوس اشقیا و اشرار مانند اینها باید به یک بدن عنصری دیگری تعلق بگیرن تا قوه خیالی باشد، تا صور خیالی باشد و اینها از راه صور خیالی معذب بشوند. مرحوم صدر المتعالین در جواب می فرماین ول جواب ان تجرد الواقع فی کلام المشکک ان اراد بهی التجرد عن الاجسام الحسیت والاشباع البرزخیه جمیعا فلیس الحال و کذالک فی النفوس الناقصین والمتوسطین. می فرمایند شما در این صبر و تقسیمی که داشتید این حاصل نیست. شما گفتید یا باید این نفوس به بدن تعلق بگیرد و مادی باشد و قوای مادی داشته باشد، یا اگر نداشت می شود مجرد تام و جزء قدسیان. این صبر و تقسیم شما تام نیست. تجرد را مراتبه، اولین مرتبه از تجرد، تجرد برزخیه. تجرد برزخی یعنی مجرد بودن از ماده و احکام ماده. بعد از اون تجرد عقلی و فوقونه. شما این تجرد مثالی را نادیده گرفتید. میشه نفوسی مجرد از ماده و احکام ماده باشند، یعنی تجرد مثالی داشته باشن اما تجرد عقلی نداشته باشن و به اون عالم قدس راه پیدا نکنن. ان تجرد الواقع فی کلام المشکک، این اراد بهی التجرده عن الاجسام الحسیه والاشباه البرزخیه جمعیم. یعنی اگر منظورشون از تجرد، تجرد تام عقلی است، فلیس الحال و کذالک فی النفوس الناقصین و المتوسطین، اینا که به اون تجرد تام نرسیدن و نمیرسن، برای اینکه لعنها این نفوس ناقصین و متوسطین که در تعبیرات قبل میگفتن اصحاب مشعمه و اصحاب یمین، لعنها و این تجردت عن الحسیه، اگر شد قوای حسی و مادی مجرد شدن ولی لم تتجرد عن المثالیه، از قوای مثالی تجرد پیدا نکردن. پس اگر منظورش تجرد تام باشه اینجوریست، اینا به اون حد نرسیدن. و این اراد بهی عن الحسیت دون المثالیه، اگر منظور از مشکه که گفت تجرد، تجرد از قوای حسی و مادیست دون مثالیه، خفا و سعیون، این درست. و این دیگه تالی فاسد نداره، ولا فساد فیه کما سیجی و بیان و بیباب المعاد. بله اینها مجردند از قوای حسی و مادی، اما مجرد از قوای مثالی و اشکال مثالی نیستند. تالی فاسد نداره، برای اینکه شما میگید اینها راه تعذیبشون صور خیالی است و برای اینها صور خیالی در حد خودشون هست و اینها معذب میشوند و راه تعذیبشون در برزخ فراهم است. و اما قول این مشکه که گفت فکیفه یحصلو عن مثلهی هذا التصور المعدود وليست معه قوة تخيل، گفتید نفس وقتی بدن رو از دست داد چون قوای خیالیه و ابزار ادراکی ندارد، این صوری که جهل مرکب بود از بین می رود، می شود منزه. این حرف ممنوع است. و اما قوله فکیف یحصل عن مثله، یعنی برای مثل موجود مجرد، هذا التصور المعدود که صور جهل مرکب است، برای که ولیست معه قوت تخیل، چون قوت تخیل نداره، صور متخیل هم برای او نیست، این قوله فهو ممنوع. چرا؟ لأن الجوهر المفارغ عن القوى الطبيعيه دون المثاليه و عن الحواس الظاهره دون الباطنه له ادراكات جزئيه تخيليه و له قوه متخيله منبعثه عن ذاته. وقتی اون حرف اولی درست بشه که تجرد اینها تجرد مثالی است نه تجرد عقلی، بقیه مشکلات هم حله. اون جوهر مفارق از قوای طبیعی نه قوای مثالی که مجرد از تجرد مثالی، و اون جوهر مفارقی که مفارق از جداست از حواس ظاهری ولی حواس باطنی را دارد، لأن الجوهر المفارق له ادراکات جزئیت تخیلیت، چون حواس باطنی را دارد و او مجرد از قوای مثالی نیست، له ادراکات جزئیت تخیلیت و له برای این جوهر مفارق قوتون متخیلتون، که این قوه متخیله منبعث از ذات جوهره مفارق اوست. لما اشرنا سابقا ان للنفس فی ذاتها سمعا و بصرا و قوا باطنیتا و تحریکیتا، لکن قوت و تحریکها و قوت و ادراکها ترجو الى امر واحد. این مطلب قبلا گذشته و بارها هم تکرار شده که نفس از اون جهت که نفس است برای او قوای ادراکی و تحریکی است. این قوای ادراکی و تحریکی اگر بخواهند در این نشأه فعالیت کنند ابزار می‌خواهند و حواس ظاهری، چه اینکه تحریکات ظاهری، اینها هم محدودن هم محصورن. مثلا قوه ادراکی سمعی اگر در این نشأه بخواد فعالیت داشته باشه، او نیاز به گوش داره به عنوان ابزار سمع. قوه بصره نیاز به چشم داره به عنوان ابزار قوه بصره، و این ابزار هر کدوم کار معدود خودشون رو انجام میدن. با چشم نمیشه نفس بخواد بشنوه، با گوش نمیتونه ببینه، اینا معدودن محصورن. اما نفس از اون جهت که این قوا را دارد، حالا به هر تحلیلی یا تحلیل بر اساس حکمت مشا، که نفس دارای قوایی است که به وسیله قوا کار انجام میدهد، یا بر مبنای حکمت متعالیه که اینجور نیست نفس قوایی داشته باشه و بینونتی بین نفس و قوا باشن. این قوا همون شؤون وجودی نفس هم به هر تقدیر از اون جهت که نفس دارای قوایی است، اینجا مثل ظاهر نیست، اینها به تعبیرشون برمیگردن به یک امر واحد. نفس میبیند، میشنود، میچشد، تحریکاتش، ادراکاتش. لما اشرنا سابقا ان للنفس فی ذاتها سمعا و بصرا و قوا باطنیتا و تحریکیتا، لکن قوت و تحریکها در بعد عملی و قوت و ادراک ها در بعد عملی در نفس ترجو الى امر واحد. اونجا تکثر نیست، بخواد در این نشأه ظهور بکند نیاز به ابزار دارن، ابزار متعددن و هر کدوم کار مخصوص خودشون انجام میدن. و کذا یرجو بعض و ادراکات ها الى بعض فی الوجود الجمعی، با قوه بصره هم میبیند هم میشنود هم میچشد. فترجع قدرتها الى ادراکها و یرجع تخیلها الى بصرها الباطنی، بل هذه القوة الظاهرة كلها ظلال لما في جوهر النفس من الجهات و الحسیات الموجودت فی ذاتها به وجود واحد جمعی، که اینها ظلال او هستند، یا به تعبیر حکمت مشا، حکمت متعالیه، این قوا شؤون نفس هستند. النفس فی وحدتها کل القوا، اینها موجودن فی ذات نفس به وجود واحد جمعی. حالا اینها وقت تفرقت و تکسرت و امتدت ظلالها فی مادت البدن، قوه بصره با چشم، قوه سامعه با گوش، قوه ذائقه با ذوق و مانند اینها. وقد تفرق و تکتدت زلالها عن مادت البدن و تشکلت به اشکال الاعضا و ادبا، متشکل می شوند، اشکال گوناگون پیدا می کنند. پس بنابراین فلها برای نفس فی ذاتها عینٌ باصرتٌ و اذنٌ سامعتٌ و ذوقٌ و شمٌ و لمسٌ و قوتٌ فعلیتٌ من شأنها تصور الحقائق على الوجه الحضوری المشاهد لها على طبق ما يتصوره آنه فی هذا العالم. این وحدت جمعی در نفس و این تکثر ظاهری در بدن و نشأه طبیعی برای نفس است. اینو قبلا گفتن و الان هم تذکر و یادآوری داشتیم. حالا مطلب مهم اینه که فإن المعرفة و التصور هاهنا بذر المشاهده فی العقبا. این از کلمات قصاره. معرفت در دنیا، تصور در دنیا، بذر مشاهده در برزخ و قیامت است. و از دنیا مزرعه الاخره، تمام افعال و نیات و خیالات و اقوال اینجا همه بذر مشاهده که در اونجا شکوفا می شود. منتها قیامت هر کسی هر جا قیام کرد و هر وقت قیام کرد، این شکوفه های این بذرها را مشاهده می کنه. فإن المعرفت و تصور هاهنا بذر المشاهده فی العقبا و تفاوت بین تصور هاهنا و المشاهده هناکه یرجع الی قوت و ضعف. تفاوت در قوت و ضعف است، شدت و ضعف است. در اینجا به نحو ضعیف، در آنجا به نحو قوی و شدید. فکل ما یتمنى المرء یدرکو، هر چه بخواهد میابد. حالا گوناگون بودن این بذرها، یکی میشه بذر انزل تلخ، یکی میشه بذر بادام شیرین. بذرها گوناگونن و اینها بذرهایی است که در دنیا انسان خودش این بذر را تولید میکنه و این در اونجا شکوفایی خودش رو نشون میده. فإن کان تأملات الرجل و تصوراته فی هذا العالم من باب الخیرات و الحسنات و نیات صالحه، صارت همین تصورات اینجا مادتن یعنی بذرن لجنات و رضوان و روح و ریحان و ملائکه. تصوراتش، تخیلاتش، نیاتش، آنچه با او شب و روزش را می‌گذراند در این عالم، اگر من باب خیرات و حسنات باشه و نیات صالحه باشه، زندگی انسانیشو داره، به فکر خودشه، کاری بکنه کار کسی نداره، رای خودش را میره، رای دیگری را نمیبنده، فضول نیست، هرزه نیست، عاطل و باطل نیست، به فکر عبد خودشه، با خودشه. میگه ای دل تو به فکر خیشتن باش، خوش باش به ناله شبانه، به فکر این از این کانال وجودی او با حقیقت عالم چگونه ارتباط با او برقرار کنه و سعی میکنه که در کانال جاذبه ربوبی قرار بگیره. حسادت کسی را نمی کنه، بدی کسی را نمی خواد، از دارایی دیگران در عذاب نمی افته. دیگران ترقی بکنن، او در خودش حسادت ندارد، خوشحاله به ترقی دیگران، به غم دیگران غصه می خوره، نداری دیگران را نداری خودش می دونه. و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دل سوزه، کارگشاست، سعی میکنه که گره دیگران رو باز کنه در حد خودش. خب این نیات، این اقوال، این زندگی، اون چه که داره میکنه همه بذرهاست دیگه، بذر مشاهده است دیگه. این بذرهای این چنینی اونجا خودش رو نشون میده. برای خودش که حساب و کتاب جدایی نداره، چند لایه نیست، چند شخصیتی نیست، همینه. گرفتار مالی خولیاها نشده، خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه رو، که ما بی جهت نگفتیم که چهار نفر دو شخصیت های بزرگ که اسیر شخصیتشون هستیم، یکی این بزرگ باره. نکوداشتی براش گرفته بودن دانشگاه، تشریف داشتن، صحبت کردن اونجا، جمله ای رو اونجا گفتن که حقیقتاً الگوز نمونه است برای راهیان این مسیر. فرمود من الان که اینجا هستم هرچی در خودم میگردم جستجو میکنم، میبینم چیزی غیر از همونی که اون روز داشتم میرفتم مدرسه طالبیه تبریز برای طلبه شدن، همون روحیه در من از چیزی اضافی برای خودم درست نکردم. حالا ما این همه کتاب نوشتیم، این همه سخنرانی کردیم، این همه چی کردیم، این همه چی شدیم، حالا علامه شدیم، حالا آیت الله شدیم، حالا دکتر شدیم، من تو خودم چیزی جدیدی پیدا نشده، همون اگر اینجور شد سارت این زندگی، این روش، این منش، این سیر و سلوک علمی و عملی مادتن، یعنی همون بذره میشه، لجنات و رضوان، خودش میشه جنات دیگه، نه اینکه بلغ جنتان. و جی ایوم ازن به جهنم یوم ازن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. سارت همین تصورات، این که دارم تکرار عرض میکنم، این تصوراتی که ایشون گفت، ما این تصورات به این جمله مهمی رو فقط در تصورات منطقی در مقابل تصدیقات قرار ندیم، این تصورات تمام شؤون زندگی و افکار و اندیشه و سارت مادتن لجنات و رزوان و روح و ریحان، فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، نه اینکه فله و روحون و ملائکتن، یعنی او را ملائکه میکنه، فرشته میکنه، فرشته خوبی میکنه، که این گردیدن، این شدن که فرمود ساره، این سیرورت یسر رو، اون شادمانی رو برای به وجود میاره، به منادمت ها فی دنیا، منادمت ها فی دنیا. همواره با فرشته هاست. ندیم یعنی همنشین، منادمتها یعنی همنشینی با قدسیان و فرشته ها همواره در او سرور ایجاد میکنه، منتها سرور و بهجت مؤمنانه عارفانه. یسر رو به منادمتها فی دنیا، تا زمانی که در دنیا شادمانه، چون با اینا حشر و نشر داره. خدا رحمت کنه استاد عظیم عظیم و شأن حضرت علامه جای حسن زاده رضوان الله علیه رو، وقتی فرمودن که ایسه اومد منزل ما، گفت که من میخوام یه چیزی به شما هدیه بدم. گفتم چی؟ گفت من چه زحمت زیادی کشیدم، میخوام تسخیر اجنه رو به شما آموزش بدم، برای اینکه شما کاری چیزی داری رو برای شما انجام بدن گاهی مثلا. فرمود بهش گفتم نه نمیخوام کار. گفت چرا؟ خیلی چیز مهمیه. فرمود من صبح تا شب تو خیابان کجا با اجنه سر و کار دارم، هر طرفی رو اجنه مورد میزنم، قبر رو بنخرم، آدم هایی که هست و اجنه سر و کار دارم، اجنه مورد. ندیم و ندیمه یعنی همنشین، حالا نه به معنای مستخدم، همنشین، این همنشینی با فرشته ها، با نیکان، با فرشته خویان برای او سرور میاره. حقیقتا سرور است غیر قابل بس. چند بار عرض کردیم پیش می اومد خدمت بعضی از اساتید ما، وقت لفتا خدمتشون می رسیدیم بهشون عرض می کردیم که آقا ما که خدمت شما رسیدیم که چراغ دل ما روشن شد، حتی مدت آدم یه وضع روح حال خاصی داره، سبک شادمانه، نشاط درونی براش پیدا میشه. این در دنیا و یرتا و به رؤیت ها و معاشرت ها فی الاخرا یا فی الاخره، این برای این افراد. اما از اون طرف و این کانت منش شروع، یعنی اون تصورات رو فهمد، این کانت اون تصورات، تأملات رجل و تصورات او، حالا اگر اون تصورات، اون روش ها، منش ها، انگیزه ها، افکار، اعمال، نیات، و این کانت منش شرور و القبائه و نیات الفاسده و الامان الكاذبه و الموزیات الباطنه، اینجور باشه، آزار و اذیت و زخم زبان و بد چشمی و بد کرداری و بد نیاتی و اگر اینجور شد خدای نکرده، سارت مادتن للحیات و الاقارب و نیران فی قبرهی، این مارها و عقربها و این آتش در قبر، منتها این قبرم که بارا گفتیم قبر بدن که منظور نیست، چون اگه قبر بدن باشه اکثر کسانی که بدنی ندارن بعد از مردن دیگه نباید اینجوری چیزی داشته باشن، ولی که مال قبر برزخی انسانه، قبر روح انسانی که برزخی بود. این قضیه رو بعضی از اساتید ما سلام الله نقل می‌کردن از یک عارف بزرگواری گفتن در اصفهان در قبرستان از تخت فولاد که اونجا خب عازم و اولیای الهی هم در اونجا دفنن، فرمود یکی از عرفا از قبرستان داشت بر میگشت، چند تا از طلبا از علما داشتن میرفتن قبرستان، بین راهشون را دیدن، احوالپرسی کردن، بعد به این آقای عارف گفتن که ما را نصیحتی کن، قبرستان چه دیدی، چه مشاهده کردی. ایشون این نکته را به اونها فرمود، فرمود از قبرستان که داشتم میرفتم جایی، یه جا یه قبری باز شده بود، نفش شده بود، مرده‌ای رو دفن کرده بودن، بعد این قبر نفش شده بود. من رفتم هر چی تو این قبر دیدم، این که شما ها میگید تو قبر مار و عقرب و حشرات و نمیدونم از این ها تو قبر میان آدم رو اذیت میکنن، هر چی من نگاه کردم هیچی نبود. خواستن ابو بده که فکر نکنید این مال قبر بدنیه، مال قبر برزخیه. فرمو هرچی تو قبر نگاه کردم، نه ماری بود نه عقربی بود نه هیچی نبود تو این قبر، و این مال قبر برزخیست که برای حالا تو اینجا میخواد بدنش قبری داشته باشه نداشته باشه. همه اون ملت هایی که هنوزم که هنوزه بدنها رو میسوزونن، خب دیگه بدنی که دیگه نیست، قبری که دیگه نیست. سارت این راه و روش ها مادتن للحیات، اون مارها و عقارب و نیران فی قبری و مالک غضبان، این مأمور جهنم که اسمش مالکه، اون چی که اون مأمور جهنم را عصبانی میکنه همین کارهای انسان در دنیا هست. حالا گاهی مثلا بعضی مأمور زندان هن، مأمور جایی مثلا حالا یک کسی مأمور زندان در زندان باشه، حالا عصبانی و اخلاق هم باشه، که اون رو عصبانی کردن و زندانی ها دیگه، این کارهای ناشایست انسان باعث غضبناک شدن مالک می شود که مأمور جهنم است. مالک رو قزبان می کند، مالک جهنم رو عصبانی می کند. عصبانی بودن و غضبناک او بودن چیزی نیست که از جای دیگه بگیره، از همین چیزی است که اینجا درست شده برش.
یوسفیه یوسفیه
بود یوسفیه مالک قزبان. و شیاطین یتضررو به منادمتها فی الاولاها، یا نسخه داره دنیا و فی اولاها، یا دنیا و همونطوری که در اون قسمت در دنیا با فرشته ها هم نشینی و ندیم بودن اونها را داشتن، اینها هم در دنیا با شیاطین هم نشینند و از هم نشینی شیاطین در این دنیا متضرر می شوند. و یتحظا به رؤیت همون شیاطین و مصاحبت شیاطین فی اخراهو، چون اگر اینجا اخراهو اونجا باید اولاهو باشه، نسخه بدل ما دنیا رو داریم، این سرنوشت ماست. و خیلی هم کاری نداره، خیلی هم زحمت نداره که انسان بفهمد که در کدوم طرفه، چه کرده با خودش. نه اینکه خوبه، بلکه توصیه قرآن کریم هم اینه که ببینید چه کردی. این که در سوره مبارکه 8 فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدین. نه اینکه ببینید چقدر حساب بانکی برای آخرت واریز کردید، ببینید خودتون چی شدین دیگه. فلتنظر نفسون، به نفس خودتون نظاره کنید، ببینید چه کردید، چه شدید، برای فرداتون چه کار کردید به خودتون. و اگر انسان بتونه با خودش قهر نباشه، تو لاف خودش بره با خودش، ببینید که میتونه بفهمه که چه شده است و با خودش چه کرده است. تا اجل نرسیده فرصت برای برگشت است. اجل که برسه دیگه تمام شد. اعاذنا الله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و الحمد لله رب العالمین. نیات هم تأثیر خودشون
میزه.
نه ایشون حالا به صورت اجمالی اینجا این بحث رو، ولی خب واقعا مطمئن تو فرمایشات آقایون داریم. ما یه بحث فقهی مطرح میکنیم چون موضوع فقه عمل انسانه و فعل انسانه. در فقه اون وقت ترتب فقهی بر اون باره که عمل خارجی انجام شده باشه، اما به لحاظ کلامی مربوط به نیت انسان. اونی که نیت ناشایست داره نشانه خبس درونی دیگه. از نظر فقهی حکم مترتب نیست بر رو، ولی از نظر کلامی این درونیست که آشفته است.